وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما رسیده به قدرت الهی در تحقق وعده ها. از اینجا هم رسیدیم به این موضوع که گفتیم اون کسی که نقشه تربیت رو طراحی میکنه، طراحی بخشه، اجرا بخش اصلیه. اگر طراحی تمام کار باشه، نقشه روی کاغذ میمونه و اجرا نمیشه. و اگر بخواد اجرا بکنه، باید بتونه معادلاتی که توی اون نقشه چیده حل بکنه. برای حلش باید قدرت داشته باشه، قدرتش هم باید نافذ باشه، باید عالم تو دستش باشه، عوامل تو دستش باشه، موانع تو دستش باشه، هیچ اراده‌ای بالاتر از اراده او نباشه. هر چیزی رو که اراده کرد بتونه محقق کنه. هیچ کسی هیچ اراده‌ای رو نتونه بدون امضای او محقق بکنه. و یه همچین کسی منحصر در وجود اقدس الهی دیگه، کسی غیر از الله نیستش که. و اگر نتونه این کار رو بکنه، حتی یه قسمتش رو نتونه انجام بده، دیگه اون نقش ضمانت اجرایی نداره. بعد گفتیم خدا در جاهای مختلفی این قدرت رو و ضمانت اجرایی وعده هاش رو به رخ بنده هاش میکشه، هم در آخرت هم در دنیا. چون وعده ها توی تقسیم بندی به وعده های دنیایی و به وعده های آخرتی تقسیم شد دیگه. در هر دوتا خدا میگه این وعده ها محقق میشه، هیچ شکی هم نیست. اما از اینجا رسیدیم به یه نکته که جالب اینه که خدا وقتی درباره وعده ها صحبت میکنه، در آیات متعددی میگه که وعده الهی حق است، ولی اکثر مردم نمیدونن. گفتیم این اکثر الناس لا یعلمون رو باید روش حساس بشیم. تکرار شده و بریم ببینیم خدا کجاها این مسئله رو مطرح کرده. در قصه حضرت یوسف سلام الله علیه دیدیم خدا درباره این مسئله با ما صحبت کرد و اتفاقا یه مقداری متوقف شدیم، خیلی کوتاه روی این قصه. دیدیم اگر کسی اعتقاد نداشته باشه به اینکه وعده خدا حقه، همون ابتدای قصه یوسف میبره، همون جایی که انداختنش تو چاه، این چه خداییه؟ و به اندازه قوت اعتقاد شما به اینکه وعده خدا حقه، میتونی قدم به قدم با قصه یوسف بیای جلو و توحیدت متزلزل نشه، اعتقادت به حقانیت وعده‌های الهی متزلزل نشه. این نشون میده که ما توی زندگیمون، توی تربیتمون، این قسمت ولکن اکثرهم لا یعلمون رو خیلی باید جدی بگیریم. اینکه گاهی وقتا با بچه‌هامون درباره وعده‌های الهی جوری صحبت میکنیم که انگار خدا وعده هاش با دو تا چهار تای ما سازگاره و باید بیاد توی معادله ما بازی بکنه، بعد یه مقدار پس و پیش که میشه میریزه به هم. این نشون میده نوع تربیت ما تو مسئله اعتقاد به وعده های الهی مشکل داشته. ما باید جوری تربیت بکنیم و تربیت بشیم که فی کل حال، در هر شرایطی، هر اتفاقی افتاد، این رو بدونیم که وعده خدا حقه، حتما محقق میشه
منوط به این که من نقش خودم رو در اون وعده‌ای که خدا داده ایفا کرده باشم. حالا ممکنه تحققش خیلی خیلی متفاوت از اون چیزی باشه که در ذهن منه، فاصلش خیلی دورتر از اون چیزی باشه که من توقع دارم، اما من در وعده الهی شک نمی کنم. اون موقع اگر شما اینجوری هم تربیت کردی، در اقدام برای ایفای نقش خودت در نقشه بندگی باز هم شک و تردید نمی کنی. یکی از جاهای بسیار توحیدی قرآن، قصه های توحیدی قرآن، قصه مادر حضرت موسی علیه السلام و جریان به آب انداختن بچهش، خیلی توحیدیه. من الان نمیخوام وارد این قصه بشم و فقط این قسمتش رو میخوام با همدیگه مرور کنیم. فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. خب گفتیم بنداز تو آب و ما برمیگردونیم، انداخت تو آب، ما هم برگردوندیم بچهش رو برای اینکه چشمش روشن بشه و دیگه ناراحت نباشه و برای اینکه بدونه ان وعد الله حق. اما ولکن اکثرهم لا یعلمون. علامه میگه این ولکن اکثرهم لا یعلمون به مطلق وعده های الهی میخوره که یه مصداقش الان قصه موسی و مادرشه. آقا دقت بکنین، داره بچه ها رو میکشه، این قابله ها رو مأمور کرده، مأمورای خودش هم گذاشته دم در هر زنی که وقت بارداری، وقت وضع حملشه، همین که بچه به دنیا میاد، دختر یا پسر؟ پسره، ذبحش بکنه. درست شد؟ توی این وضعیت خدا میگه بچه تو بنداز توی آب، توی این صندوق بذار، بنداز تو آب. آب داره کجا میره؟ آب داره میره به سمت کاخ. خدایا بنداز دیگه. آب داره میره، خب تو بذار چیکار داری؟ میره، میرسه دست اون کسی هم که نباید. اصلا یک لقمه چرب آماده، خدا مأمورش گذاشته اونجا. آسیه است، اینو نگه دار واسه خودمون. نگه میداره، دقیقا همونی که میخواست بکشتش همون میشه محافظش. خیلی توحید عجیبی آقا. بعضی وقتا انقدر به هم فشار میاد از کنار این آیه و قصه ها عبور میکنم، خیلی عجیبه. ما این کاری کردیم برای چی؟ آقا فلسفهش دقت کنید، لتعلم ان وعد الله حق. خدا داره فلسفه میگه. ما این کارو کردیم برای اینکه بدون وعده خدا حقه. یه کلاس آموزشی گذاشتیم برای مادر موسی. برگردید عقب، خدا داره میگه چرا ما این کارو کردیم. از کنار عبارات ساده نگذرید. خودمونی امروزیش چرا گفتیم این ریسکو بکن؟ میخواستیم بهش بگیم وعده ما حقه. میتونستم اینجوری بگم وعده حقه ها، ولی گفتم ببین حالا میخوای بدونی وعده من حقه، بچه تو بذار تو صندوق، صندوق رو بذار بنداز تو آب، آب میره به سمت کاخ، بچه برسه دست همونی که میخواد بکشه تا بدونی که من وقتی میگم میتونم، میتونم. اما ولیکن اکثر هم لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن. بریم سوره روم، قصه روم و ایران، غلبت روم، رومی ها مغلوب شدن، فی ادنی الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون فی بضع سنین. این شکسته تو سرزمین نزدیکی به سرزمین شما رخ داد، اما اونا بعد از این شکستشون پیروز خواهند شد. تو چند سال حالا بعد این چند سال ظاهرا بین 3 تا 10 سال به این معناست. لله الامر من قبل و من بعد، چه قبل از این شکست، چه قبل بعد از این شکست، چه قبل این پیروزی، چه بعد این پیروزی، امر برای خداست، کار دست خداست. و یومئذ یفرح المؤمنون، اون روزی که غلبه روم اتفاق خواهد افتاد، مؤمنین خوشحال میشن. به چی؟ به نصر الله. یفرح المؤمنون به نصر الله. خدا هم میفهمد ینصر من یشاء، خدا هر کسی رو بخواد یاری میده. و هو العزیز الرحیم. حالا این که خوشحالی مؤمنین بابت چیه، تو تفاسیر بحث هست که چون وعده خدا در نصرت، در پیروزی روم رو دیدن، دلشون قرص شد که حالا وعده های خدا درباره خودشون هم محقق میشه دیگه، وقتی خدا یه همچین خبری داد. بعضی هم میگن ظاهرا این دوتا همدیگه، دوتا اتفاق افتاده، یکیش پیروزی رومه بعد از اون شکسته، همون موقع هم یه فتحی برای مسلمان ها رخ داد، من الان کاری به این ندارم. بعد میفهمد وعد الله، لا یخلف الله وعده. و این چیزی بود که خدا وعده کرده بود، خدا هم در وعدش تخلفی نمی کنه. اما ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون. چقدر این لاکن اکثر الناس لا یعلمون رو باید جدی بگیریم. آقا میخواییم به مردم علم بدیم، خودمون دنبال علم میخواییم بریم، بریم اون چیزی که خدا میگه مردم نمیدونه رو یاد بگیریم به مردم یاد بدیم. وعده الهی حقه. اگر کسی در صحنه تربیت معتقد شد، ایمان آورد به این که وعده الهی حق است، خدا در وعدش تخلف نمی کنه، قبل از خوندن هر کتابی، تأکید می کنم، قبل از خوندن هر کتابی در حوزه تربیت خودشو می کشه تا وعده های الهی رو در مکتب وحی، در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام به دست بیاره. اگر کسی معتقد شد به این که وعده الهی حقه، خدا در وعدش تخلف نمی کنه، قبل از این که برای تربیت سراغ هر کتابی بره، سراغ هر شخصی بره، میره سراغ مکتب وحی، پای قرآن و اهل بیت علیهم السلام، پای درس قرآن و اهل بیت علیهم السلام میشینه تا وعده های الهی رو بفهمه، خودشو میکشه تا این وعده ها رو به دست بیاره. یک، وعده هست. دو، این وعده در دنیا و آخرته. سه، این وعده ها تخلف ناپذیره. من نمیتونم، خب بابا دارم توی عالمی زندگی میکنم که خدا وعده داده، من میگه من تخلفم نمیکنم، من که توی دنیای دیگه ای نمیخوام تربیتم رو رقم بزنم، که من که توی دنیای دیگه ای نمیخوام نقشه تربیت رو بکشم، تو همین دنیاست، مریخم برم تو این دنیاست، تو زمینم باشم تو این دنیام، زیر اقیانوسم برم تو این دنیا. خب بابا خدا داره میگه من وعده دارم، وعدم تخلف ناپذیر، محقق میشه حتما. من میخوام وارد یه شهری بشم، اون شهر قانون داره برای خودش، میگه من دست از این قانون من بر نمیدارم، من حتی بخوام مبارزه بکنم با این، باید قانون این شهر رو بدونم. حالا اگه بخوام برای این شهر یه برنامه ای داشته باشم، میتونم از قانونهای تخلف ناپذیر اون شهر بی خبر باشم و برای این شهر قانونی، برنامه ای، چیزی بریزم؟ یه شهر را، یه شهر کوچیک، اگر به من گفتم ببین یه قانونایی هست، تو دست به اینا نمیتونی بزنی، هر قانونی میخوای بریزی پیشفرضت باید این باشه که این قانونها اصلا جا به جا نمیشه. اولین حرفی که میزنم اگه اینقدر عقل داشته باشم اینه، بفرمایید اون قانونا چیه. حالا من میخوام نقشه بریزم برای تربیت، برای زندگی توی عالمی که قانون داره، قانونش هم تخلف ناپذیره، خب اول باید اونها رو بدونم دیگه. ای داد بیداد، چرا مسئله هایی به این واضحی اینقدر پیچیده شده؟ باشه، اصلا تو برو روانشناسی غربی یا اول تا آخر بخون خوبه؟ اصلا کتاب رو انقدر کتاباشون انقدر بخون که دیگه ورق ورق بشه. اینو برای چی داری میخونی؟ آقا میخوام برای زندگی مردم یه طرحی نو در بیاندازم. خب باشه، طرح نو تو چه عالمی؟ اینو به من بگو. توی عالم تخیلی یا توی عالم واقعی؟ میپذیری این عالم واقعی قاعده داره؟ میپذیری قانون لایتخلف داره؟ قانون حتمی تحقق پذیر داره؟ اینا رو میدونی؟ قبول داری؟ اگه قبول داری که خب کارت خیلی غیر منطقیه. اصلا مشکل ما با غرب دقیقا همینه، انگار نمیخوان بپذیرن. حالا غرب که نمیپذیره، ولی اون کسی که مسلمونه و قرآن رو قبول داره، اهل بیت علیهم السلام رو قبول داره، اون نمیپذیره، نمیدونم چرا. بعد حالا دقت بکنین، یک چیزی مثل فتوحات مسلمون ها توی اون وضعیتی که صدر اسلام بوده تا وعده‌ای که خدا برای این که تو توی زندگیت، شخص تو زندگیت رزق میخوای مثلا تقوا پیشه کن، خیلی مسئله شخصیه دیگه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه وعده شخصیه. تو مثلا لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، این الان یه وعده خیلی بزرگ برای چیه؟ برای یه جامعه است. از یه وعده شخصی تا یه وعده اجتماعی تا یه وعده جهانی. وعده جهانی هم خوندیم دیگه، خدا وعده کرده که زمین رو میرسونه به مستضعفین. همه اینا وعده های الهی کف میدون و تخلف ناپذیره. اینو بحثش رو جمع کنیم، میخوام نکته بعدی رو شروع بکنم که باز در فضای مالکیت و ملکیت خداست. یه صلوات بفرستین. یه صدایی از یه جایی داره میاد، اتاق فرمان سر و صدا داره میاد. من کاری به ضبط ندارم ولی ذهنا رو یه مقدار داریم. اتاق فرمان شنیدن؟ ذهنها کاملا متمرکز، حواسا جمع، تذکر داده شد حل میشه. ذهنها متمرکز، حواسا جمع، یه نکته‌ای در آیاتی که درباره مالکیت و ملکیت خدا گفته شده وجود داره، از کنارش خیلی راحت رد شدیم، ولی بسیار نکته مهمیه. توی این آیات به شدت تأکید داره خدای که من بی نیازم، من مالک و ملک بی نیازم. لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید. آسمون ها و زمین برای خداست، فقط هم برای خداست و او غنی بی نیاز، حمید ستوده شده شایسته ستایش. من با بخش حمیدش الان کار ندارم. علامه نکته جالبی ذیل این آیات داره، حالا اگه فرصت شد میگم. یا بازم در سوره حج این تکرار میشه، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله لهو الغنی الحمید. در آیه 170 سوره نساء، یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. مردم، فرستاده خدا از طرف پروردگارتون به حق اومده، فآمنوا خیر لکم، بهش ایمان بیارید، به نفع خودتونه. و این تکفرو، اما اگر کفر بورزید، ما داریم میگیم ایمان بیارید، اما اگر کفر بورزید اینو بدونید، فان لله ما فی السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. اگر کفر بورزید آسمون ها و زمین برای خداست، یعنی به شما نیازی نداره. در سوره زمر آیه 6 و 7 بعد از این که انسان رو متوجه خلقتش میکنه، میفرماید که ذالکم الله ربکم له الملک، این خدایی که شما رو از نفس واحد خلق کرد و این خدایی که برای شما انعام سمانی شتر، گاو، گوسفند، بز اینا رو آفرید و تو شکم مادراتون تو ظلمت ها و لایه های مختلف شما رو پرورش داد، این خدای شماست. له الملک، ملک هم فقط برای اونه. لا اله الا هو فانا تصرفون ان تکفروا، اگر به این خدا کفر بورزید، فان الله غنی عنکم، خدا که به شما نیازی نداره. ولا یرضى لعباده الکفر، البته کفر رو برای بنده های خودش نمیپسنده. و ان تشکروا یرضه لکم، اگر شکر کنید این خدا رو و این دین رو، خدا اینو براتون میپسنده. ولا تزر وازرتون وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور. خب خدا نیازی ندارد که شما به برنامهش عمل کنید یا نه. خدا دین رو آورده، هدایت رو هم آورده، ولی نیازی نداره به اینکه شما شکر کنید و وارد این راه بشید و ضرری هم بهش نمیخوره اگه کفران ببرزید و وارد این راه نشید. چرا؟ چون برنامه‌ای که برای خلقت ریخته وابسته به عمل شما نیست. اینو قبلا گفتیم. عمل نکردن شما هم خودش در درون برنامه خدا تعریف شده. بی نیازی مطلق خدا یعنی عدم تأثیرپذیری مطلق برنامه خدا از ماها و عمل ماها. چرا کسی که برنامه می‌ریزه باید بی نیاز باشه؟ این سواله. چرا خدا اینقدر حساس به این که بگه آه من صاحب ملکم، من مالکم، من راه رو نشون دادم، شما کفرم بورزید ضرری به من نمیزنه، من نیاز ندارم، من غنیم. خدایا چرا اینقدر رو غنا داری تأکید میکنی؟ نیاز در مسیر برنامه ریزی از عوامل انحرافه. دقت کنید، این که گفتم حواسا جمع، نکته امروز رو اگر بگیرید یه پنجره جدیدی درباره حداقل علوم انسانی جلو چشمتون باز میشه، بعد متوجه میشید ما چرا مضطر به وحییم سر قصه علوم انسانی. نیاز زمینه منفعت جویی رو فراهم میکنه، به همین دلیل میتونه عامل ظلم باشه. شما نقشه که میکشید، نقشه برای اینه که منفعت خودتون رو تأمین بکنید. میایید اسم این نقشه رو میذارید برنامه، میذاری پژوهش، میذاری نمیدونم مثلا کار علمی، ولی پشت صحنش چیه؟ پشت صحنش اینه که میخوای یه نیازی از خودت رو تأمین کنی. صبر کنید، انواع و اقسام نیازها. نیاز به اعتماد مردم، یه نیاز دیگه. نیاز به توجه مردم، نیاز به مقبولیت، نیاز به پول، آقا پول، یه نیاز دیگه. نیاز به همراهی سیاسی قدرت‌های سیاسی، یه نیاز دیگه. آقا من میخوام یه کاری بکنم، اگر قدرت‌های سیاسی با من همراه نشن نمیتونم. چی کار بکنم؟ باید برای اینکه نظر اونا رو جلب بکنم یه تغییراتی بدم توی برنامه. آقا من میخوام زندگی کنم، پول میخوام. و این نیازه اگه این حرف رو بزنم اصلا منو میندازن، کسی به من محل نمیذاره. یه جوری باید بگم که اون خوشش بیاد، این خوشش بیاد، پولم تامین بشه. نیاز همیشه اون انسانی که داره برنامه میریزه رو با خودش همراه میکنه، همیشه. و یه خطکش میشه که آیا این حرف رو که میزنم، این برنامه رو که میریزم، این نقشه رو که ارائه میدم، نسبت ارائه این با نیازهای من چیست؟ الان میدونم یه سری سوال داره میاد تو ذهنتون، ولی صبر کنه. وقتی این نیاز تعیین کننده شد، ممکنه من چیزی رو بگم که حقیقت نداره، ولی نیازم رو تعمین میکنه. ممکنه همه چیزایی رو که هست نگم، چون اگه همه چیزایی رو که هست بگم، همه راستا رو بگم، بازم اون نیازام تأمین نمیشن، پس بخشی از حقیقت رو پنهان میذارم. ممکنه به اندازه ها بر اساس منافع و نیازهای خودم ضریب بدم، یه چیزی که کم اهمیته خیلی مهم جلوش بدم، یه چیزی که مهمه خیلی کم اهمیت جلوش بدم، یه چیزی که خیلی زشته کم زشت نشونش بدم، یک چیزی که حالا چندانم زشت نیست خیلی زشت نشونش بدم، اندازه هارم درش دخالت میکنم برای اینکه بتونم به اون نیازم برسم. اگر یه همچین تصوری رو ما داشته باشیم درباره این که نیاز میتواند عامل انحراف در وضع و نوشتن برنامه باشد، ما دیگه به این راحتی نمیتونیم به برنامه کسی که نیازمند آفریده شده اعتماد بکنیم. آیا همچین چیزی اتفاق افتاده؟ بله، تو تاریخ همیشه بوده. بریم سراغ قرآن ببینید. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آقا علمای یهود بلند شدن، هجرت کردن، بیان نزدیک اون جایی باشن که پیامبر آخر الزمان مبعوث میشه، مشتاق بودن. تصورشون هم این بود که اون میاد، از جنس خودمون هم هست، ما این دبدبه کبکبهی که داریم، در دکونی هم که داریم، با اون حفظ میکنیم. اومد دیدن هیچ نسبتی نداریم، انگار ما هم باید بریم پیشمون مثل بقیه باشیم، زدن زیرش. نیاز به وجاهت اجتماعی و جایگاه اجتماعی و اینهاشون با این پیغمبر تأمین نمیشد. وقتی رسول من عند الله اومد که تصدیق کننده کتابای آسمانی بود که پیش اونا بود، اینا انداختن کنار، بی‌محلی کردن، انگار که اصلا چیزی کندهم لا یعلمون. بعد اینا شناختشون چقدر بود؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. حالا بعضی این یعرفونه رو به کتاب زدن، بعضی به خود پیامبر صلوات الله علیه و آله زدن، حالا فرقی هم نداره فعلا تو بحث ما. اینایی که انکار کردن شناختشون از قرآن یا شناختشون از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به اندازه شناخت بچهای خودشون، یعنی عین اون شک نداشتن که این حتما پیامبر خداست. اما و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، کتمان کردن، یه عدهشون کتمان کردن و هم یعلمون، در حالی که میدونستن. شما دلیلش رو وقتی توی از خود آیات میپرسید، یکی از دلیل رو آیه 79 سوره بقره به صراحت میگه، فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم. اینا کتاب رو که نپذیرفتن، قرآن رو که نپذیرفتن، هیچی، از پیش خودشون مینوشتن، بعد ثم یقولون هذا من عند الله، بعد میگفتن این از پیش خداست. چرا؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا. حالا این ثمنا قلیلاش یا واقعا پول کم بوده یا نه، طرف میگه آبروتو میفروشی حداقل گرون بفروش. خب یعنی پول زیاد برای آبرو هم باز کمه. برای چی تحریف میکردن؟ چون میخواستن پول به دست بیارن. لیشترو بهی ثمنا قلیلا. آقا الان این اتفاق داره میفته؟ همین الان؟ بله. ببینید این چیزایی نیستش که من بگم ها. شما تو علوم مختلف، حتی تو علوم پزشکی، تو صنعت تغذیه که فراوان، تو صنعت دارو که اصلا برو شما فکر میکنید به این راحتی میشه به تحقیقاتی که امروز از دانشگاه مختلف دنیا ارائه میشه اعتماد کرد؟ یکی از تحقیقاتی که خیلی صدا کرد، تو اینترنت هم بزنید احتمالاً راحت گیرتون بیان، خیلی صدا کرد، سر چون اسنادش منتشر شد، سر این بود که تو حوالی 1960-70 این قدرت‌های اقتصادی، غولای قند و شکر، اومدن پول دادن به دانشمندا، گفتن شما درباره قصه قند و چربی به ما پژوهشی ارائه بدید که نشون بده مشکل اصلی برای بیماری های قلبی چربیه نه قند و شکر. همین یه دونه مسئله میگن یک عالمه تو تاریخ پزشکی انحراف ایجاد کرد. یعنی دانشمندای کله گنده پول گرفتن برای اینکه تأثیر قند رو در مشکلات قلبی و عروقی کم اهمیت جلوه بدن و اصلی ترین عامل رو بگذارن چی؟
چربی.
ببین نه اینکه مردم رو منحرف کرده، صنعت تغذیه و علم تغذیه رو منحرف کرد. تا سالهای سال باور این بود، یعنی تو دانشگاه این تدریس میشد، میگفتی چرا بود؟ اما پژوهشه دیگه، او پژوهشه. یا مثلا خود این کوکاکولا میلیون دلاری میگن خرج کرد، میلیون دلاری خرج کرد برای اینکه پژوهش‌های علمی تولید بشه که رابطه بین نوشیدنی‌های شیرین و چاقی رو چیکار کنه، منتفی کنه. ببین اینا حرفای ما نیستا، مثلا این مقالش من رفتم تو چیزم گیر آوردم، ترجمه هم دادم، البته ترجمه خود چیز بود، ولی انقدر مشهور تو نیویورک تایمز اصلا منتشر شده این. یا مثلا سر داروهای آرامش بخش، اصلا تو صنعت دارو بیداد میکنه این، انقدر واضح شده چندان نیازی به اثبات نیست. پول میدن میگن این داروی آرامش بخش رو به دو دسته پول میدن، یک به پژوهشگرا که آقا پژوهشی به ما بدید که نتیجهش چی باشه، اینکه این دارو اثرش در مثلا آرامش بخشی درمان افسردگی فلان است. بعد به پزشکا پول میدن نسخه های تجویزیتون پر این دارو باشه. نیازه، من الان پول میخوام. این پژوهشه اگه نتیجهش این باشه که قند اصلی ترین عامل مثلا مشکلات قلبی و عروقیه، خب بازار من کساد میشه. من الان نمیتونم بگم به مردم بگم شما کوکاکولا هم مصرف نکنید، من هیچیم نمیشه. نه میشه، تو ورشکست میشی. یا مثلا سر همون حذف همجنسگرایی به عنوان اختلال روانی توی DSM، خب فشار اجتماعی بود، فشارهای گروه های حامی همجنسگرایی، اینا به این نتیجه رسیدن که نباید این کارو بکنن، باید حذف کنن، نتونستن در برابر فشار تحمل بکنن. این چیزی که خودشون میگن. خب من نیاز دارم، من تو این جامعه دارم زندگی میکنم، چون نیاز دارم و تو این جامعه دارم زندگی میکنم، اگر من دو روز دیگه اینو ادامه بدم، یه سال دیگه اینو ادامه بدم، این فشارهای اجتماعی باعث میشه که بدون اینکه من حرفی بزنم مثلا یه قانونی توی مجلس تصویب بشه، بعد منم بندازم بیرون. حالا اون مشاوره الان تا دیروز طبق نقشه‌ای که به مخاطباش ارائه میداده همجنسگرایی جزء اختلالات روانی بوده، الان دیگه همجنسگرایی جزء اختلالات روانی نمیدونه. میگه خب تو که میدونستی. میگه خب اگه من الان بگم که این جزء اختلالات روانیه و به طرفم مشاور بدم، مجرم میشم. من نیاز دارم، نیاز به امنیت دارم، نیاز دارم تو این جامعه زندگی بکنم. الان طبق قانون این مملکت من مجوزم باطل میشه اگر به یه نفری که اختلال همجنسگرایی داره بگم تو مشکل داری. نیازه دیگه، تموم شد. دنیایی از این اتفاقا داره میفته، بعضیاش طراحی‌های کاملا برنامه ریزی شده است که مثالاشو زدم، بعضیاش هم اینجوری نیست، به صورت ناخودآگاه من نیاز دارم، نیاز به مقبولیت دارم. یعنی همینجوری اصلا اگه از خودم جدا بشم روندم و نگاه بکنم، میبینم که خیلی تأثیر گرفتم از جامعه، از نیازهای خودم. مثال معروفش قصه علامه هلیه دیگه، درست میگم؟ علامه هلی بوده یا همون چاهه که خواست ببینه چیز نجس بیفته توی چاه قابل پاک شدن هست یا نه، گفت اول برم چاهه رو پر کنم. ببین این دقیقا داره همینو میگه، من الان نیاز دارم به این که این چاهو داشته باشم، اگه این چاه قابل پاک شدن نباشه من باید برم مغنی بیارم دوباره یه چاه بکنم برسه به آب، اما اگه این چاه پاک باشه خب دیگه یه مقداری میکشم حالا بعدش پاک میشه و تمام میشه میره. این نیازه اصلا به صورت ناخودآگاه میاد رو من اثر میذاره. حالا وقتی میریم سراغ دین، دین میگه تو اولا پا پای برنامه کسی نشستی که اگر همه عالم و آدم کفر بورزن و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، خیلی ادعاسا، اگر تو شما و هر کسی روی این زمینه کفر بورزه فان الله لغنی حمید، خدا که نیاز نداره به شما، شماها بیچاره خدایید. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، شماها فقیرید، خدا غنیه، شما حیثیتی غیر از فقر ندارید، خدا غنای مطلقه، همه تونم برید پی کار خودتون، به من هیچ ضربه ای نمیخوره. توی این عرصه وقتی تو به عنوان کسی که میخوای بیای نقشه خدا رو استنباط کنی و به مردم بگی، میگن ها حالا تو شدی واسطه. به مردم چی میگیم؟ به مردم اینو میگیم، میگیم که میگیم که فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. خیلی قشنگ شد. آقا خب منم نیاز دارم، منم میخوام بشینم الان پای نقشه خدا، قرآن، روایات استنباط بکنم، این نیازهای من نمیتونه اثر بذاره تو استنباطم؟ چرا دیگه؟ به خاطر همین باید مخالفه با هوای نفس عمل کنی، به خاطر همین باید مرجع تقلید عادل باشه، به خاطر همین طبق بعضی از فتاوا حتی باید از چیزی که خلاف مروت هم هست یهو پرهیز کنه، یعنی حد تقوا و پرهیزگاریش باید بالاتر از حد عموم جامعه باشه، باید دغدغش اطاعت از امر مولا باشه. آقا اگر یه نفر خیلی مولا بود اما نمیتونست بر هوای نفسش غلبه بکنه، این مشکلی نداره بره حرف خدا رو به مردم برسونه؟ نه خیلی مشکل داره، نمیتونه، چون نتونسته بر نیاز خودش غلبه بکنه. من داخل پرانتز میگم، همینجور بشنوید، اعتقاد شخصی هم بدونین، ولی کسی که مرجع تقلید میشه این مخالفتش با هوای نفسش قاعدتا نباید صرفا به اندازه محرمات و واجبات باشه، انجام واجبات و ترک محرمات. این اگر نتونه جلو شکم خودش هم بگیره، بعیده بتونه جواز تقلید بگیره، یعنی جواز تقلید مردم از خودش رو بگیره. ما اینو داخل پرانتز ببندیم. این باید انقدر به تهذیب و تقوای متعالی رسیده باشه که هیچ چیزی به عنوان هوای نفس نتونه در مسیر فهم آیات و روایات مانعش بشه. خب اگه همچین چیزی رو نداشتی، ما هم نمیگیم که تقلید بکنی. این روایتی که مفصلش رو آوردم اینجا حتما بخونید کلش رو، چون فرصت نبود من همش رو نخوندم. این قید قیودی که امام صادق علیه السلام برای تقلید میارن، برای جواز تقلید، یا بهتره بگیم شاید وجوب تقلید، اینجا هم بشه استنباط کرد، اون قیود خیلی قیود مهمه، دقیقا حلقه واسطه بین نقشه خدا و ارائهش به مردمه. خب خلاصه بحث ما چی شد؟ خلاصه بحث ما این شد که بی‌نیازی لازمه اون کسیه که میخواد طراحی نقشه بکنه. چرا؟ چون نیاز عامل انحرافه توی ارائه نقشه، توی استنباط نقشه. خب ما که خودمون مستقیم به خدا وصل نیستیم، خدا یه چیزی آورده به نام قرآن، اهل بیت علیهم السلام، سیره، روایاتشون، ما بریم سراغ اینا بخوایم از دل اینا نقشه بیرون بکشیم که خب بازم ممکنه نیازهامون عامل انحراف بشه. چون خدا و برای کسی که میخواد این کار رو انجام بده قید زده که مخالف هوای نفسش باشه و مطیع امر مولا باشه و صائناً لنفسهی باشه، یعنی همه قید و قیودها رو آورده، این قید و قیودها ضامن عدم انحراف از اصل برنامه به خاطر نیازها خواهد شد. یه صلوات بفرستید.
چرا اینو توی طراح و واسطه دو تا شرطش میکنید؟ خب همون صائناً لنفسه و اینا رو توی طراح هم یه نفر میتونه بیاد بگه باشه، حالا کاری به بحثای دیگه ندارم، تو بحث غنا میگم، میتونه بگه آقا من همون هوای نفس رو کشتم، خب طراحی من با همون فضا انجام میدم دیگه.
حرف شما درسته، در صورتی که فقط قید غنا و بی نیازی رو بخوایم بررسی بکنیم، اما بحث علم و بحث حالا اگه این فقط بود حرفتون درست بود. بریم بحث اخلاقی هم بگیم. بحث اخلاقی امروزمون به یکی از سوالاتی که یکی دو نفر پرسیدن مربوط به بحث مبانی میشه هستش، درباره یه نقشه خدا و اینکه شما جای خودتون رو تو نقشه خدا پیدا بکنید سوال کردن که خب ما چجوری پیدا بکنیم. گفتید که شما تو ملک خدا جاتون رو پیدا بکنید، وظیفه بندگیتون رو انجام بدید، وظیفه بندگیتون که انجام دادید باقیشو بسپارید به خدا. خب باشه، من الان میخوام جای خودم رو پیدا بکنم، چی کار بکنم، کجا باشم؟ حالا به عنوان یه طلبه، به عنوان یه دانشجو، به عنوان یه کارمند، به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر، بحثی که الان میخوام خدمتتون عرض بکنم یه بحث خیلی مفصلیه که میخوام تو چند دقیقه خلاصش بکنم. اول خدمتتون عرض بکنم، اگر کسی آیات و روایات رو خوب بخونه، به نظر من به این نتیجه میرسه که کسی با دو تا چهار تا با معادلات محاسباتی دنیا، با این عقل خودش نمیتونه جای خودش رو در عالم پیدا بکنه. نمیتونه. خب چیکار بکنه؟ اصلی ترین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه جامون رو تو این عالم پیدا بکنیم اینه که اون نقش هایی که به صورت یقینی برای ما تعیین شده رو انجام بدیم. من یه سری نقش های یقینی دارم. اینجا خدا به من گفته پدری، خوب پدری بکن. خدایا برای اینکه خوب پدری کنم باید چیکار کنم؟ مثلا خوش اخلاق باش، برای بچه‌ت وقت بذار. اینجا الان مثلا فرزندی، در جایگاه فرزند نقشتو خوب ایفا کن. خدایا معلومه باید چیکار کنم؟ آره، احترام بذار به پدرت، به مادرت، دلشون رو نشکن، بهشون محبت کن. اینجا به عنوان یک کسی که مثلا نیازمند دور و برت هست، تو فامیلت، تو خانوادت، باید بهشون کمک کنی. یقینیه؟ خب آره، کمک کن. چقدر از این یقینیات داریم تا دلتون بخواد؟ نتیجه عمل کردن به نقش‌های یقینی چی میشه؟ نتیجه عمل کردن به نقش‌های یقینی میشه مشمول هدایت خصوصی خدا شدن. این حرفی که بهتون میزنم رو یه موقعی شاید مفصل دربارش صحبت کردیم، بدون اینکه خدا دست ما رو بگیره و بذاره تو اون راهی که به صلاحمونه، ما از هیچ راه دیگه‌ای نمیتونیم خیالمون رو راحت بکنیم که راهی که درش قرار گرفتیم راهیه که نقش ما در این عالمه، راهیه که عاقبت خیر ما توی این راه نهفته است. نمیتونیم. نمیخوام الان اثبات بکنمش، حالا به اندازه یه ادعا بپذیریم. این که در آیه آخر سوره عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، جز آیات تکراریه که شنیدیم، ولی از من به شما نصیحت، آیاتی رو که تکراری خیلی شنیدید یه بار ذهنتون رو کلن پاک کنید، میشه یا نمیشه نمیدونم، ولی با فرض اینکه هیچی درباره این آیه نمیدونید بشینید پاش. این ولدین جاهدو فینال نهدی انام سوالنا چند تا نکته ای کلیدی داره. یه نکتهش اینه که راه های رسیدن به من متعدده، سبل میگه دیگه، سبیل نمیگه. حالا دیگه شما اینو شنیدید که صراط شاهراه، سبیل به قول امروزی لایناییه که توی صراط هست. خدا سبل رو نشون میده. نکته دوم این که میگه لنهدین نهم سبلنا، ما خودمون حتماً حتماً این راه ها رو نشون میدیم. شاید بشه از این برداشت رو کرد، اگر از این به تنها این نشه از آیات دیگه زمیمش میشه، و اون این که اصلا کسی غیر از خدا نمیتونه راه رو به شما نشون بده. اصلا قصه هدایت کلش پروژه انحصاری خداست. خدا گفته این کار منه و علالله قصد و سبیل، فقط به عهده خداست. ان علینا للهدا، ببین فقط به عهده ماست. یعنی اینجوری نیستش که من اگر راهو نشون ندم تو بتونی بری جای دیگه پیداش کنی. این نکته مهمه. اینجوری نیستش که اگر من راهمو نشون ندادم تو میری دو تا در دیگه رو میزنی، در سومیه بهت میگه این راهته. نه خیر، فقط اینجاست. آقا خواهش میکنم به این توجه کنید، فقط اینجاست. چه جوری نشون میده؟ به تو ربطی نداره. شرطش اینه، تو مجاهده کن. والذین جاهدوا فینا، برای رفتن به سمت خدا تو مسیر خدا دست و پا بزن. اصلی ترین دست و پات هم همینیه که گفتم، اونی که یقین داری وظیفتو انجام بده، بعد بگو خدایا انجام دادم. ان وعد الله حق، ما درباره وعده حرف زدیم، حتما نشون میده، دلت هم آروم میکنه، خودش بلده چجوری. یه نکته ای رو داشته باشی، این نکته رو باز با مدد ان وعد الله حق میگم. و حیرت در زندگی عاقبت کسیه که مجاهده نداشته. حیرت در زندگی عاقبت کسی که تو تقواش میلنگیده. وعده خدا که حقه، خدا هم که میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از اون طرف هم که میگه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اینا همه وعده است دیگه. خب خدایا چرا من حیرانم؟ چرا نمیتونم تشخیص بدم؟ الان برم تو عرصه تبلیغ کار کنم، برم تو فقه و اصول کار بکنم، برم توی ادبیات کار کنم، برم کتاب بنویسم، برم روحانی مستقر بشم، چرا نمیتونم تشخیص بدم؟ خدا میگه انت تقولا انت تقولا، اگه انت تقولا فرقاناش میاد. والذین جاهدوا فینا، تو جز اینا شدی؟ اگه شدی لنهدین نام سبولنا. آقا تو کوچکترین مسائل زندگی هم این هستا، اگر شما زندگی رو سبیل خدا بدونید، زندگی مشترک، من این سبیل خدا نیست. چرا؟ تربیت فرزند. چرا؟ باور کنید بعضی ها با کمترین دانش درباره تربیت فرزند بهترین تربیت فرزند رو کردن، بعضی ها با بیشترین دانش درباره تربیت فرزند ناموفق ترین ها بودن. اون بیشترین، اون کمترین دانش و بیشترین موفقیت رو میری باهاش صحبت میکنی، میگه من اینو فهمیدم باید برای بچه‌م مثلا این کار رو بکنم. مثلا یه جا شنیدم گفتن وقت نماز، قبل نماز، بعد نماز، حین نماز با بچت خوش اخلاق باش، بذار چهره خوبی از نماز تو ذهنش نقش ببنده. من بدترین کار رو هم بچم کرد، من با نماز سر نماز داد نکشیدم، الله اکبر همون بودن نگفتم، بعد نمازم بغلش کردم، قبل نمازم خوشحال بودم، شاد بودم. خدا براش رو باز میکنه. یعنی تو کوچیکترین مسائل اون چیزی که باید به موقع برسه بهش میرسونه. اما از اون طرف یه نفر هزار تا کتاب درباره تربیت فرزند خونده، به یک هزارمش عمل نکرده و میگه چرا بچه‌م اینجوری شد. حتی ممکنه به نصفش هم عمل کرده باشه، ولی یه امینید اون فودکوزگریه یه جایی باید، آقا همه چی با این دانشه نیست، همه چی با این خوندنه نیست. میخوایی نقشتو تو این عالم پیدا بکنی، اون نقشی که مشخص شده رو خوب انجام بده. واقعا اینجوریه، دستتو میگیره میگه خب تو الان باید توی این راه باشی، تمام زمینه های دقت کنید، تمام زمینه های لازم برای پیمودن اون سبیل رو هم برات فراهم میکنه. رفیق میخوای، رفیق برات میاره. همکار میخوای، برات همکار میاره. پول میخواد برای پیمودن اون راه، پولش هم برات جور میکنه. استاد میخواد، استاد تو برات میاره. هیچی کم نمیذاره، چون کار خدا محکم کاره دیگه، خدا کاراش مولا درزش نمیره، همه رو برات جور میکنه، به موقعش هم جور میکنه. اون موقعی که جور نکرد تو حالت بیشتر نداره، یا تو هنوز اون نقش یقینی تو عمل نکردی، یا هنوز وقتش نشده، همین الان خیر توه، به موقعش خودش میاره، خودش حالا کمکمون بکنه بتونیم نقش خودمون، نقشای یقینیمون رو تو این عالم به نحو احسن انجام بدیم. ان شاء الله عاقبت هممون به خیر بشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.